یادداشت میهمان چالش های آموزش برخط برای دانش آموزان نابینا و کمبینا در دوران کرونا. حمیدرضا رضایی، دبیر نابینایان آموزش و پرورش استثنایی استان فارس. در اواخر سال 2019 و اوایل 2020 میلادی از شرق دور و سرزمین چین و ماچین خبر رسید که ویروس مهلک و مصری به نام کرونا در شهر ووهان شیوع یافته است. بنابر مثل معروف مرگ همیشه برای همسایه است، شاید خیلی ها آن را جدی نگرفتند، اما از آنجایی که این چینی های تاجر مسلک حدوداً 1/5 جمعیت جهان را تشکیل می دهند و اندیشه سیطره و برتری بر جهان را در سر می پرورانند و مدام به قصد تجارت یا سیاست در پناه سیاحت در سراسر گیتی سیر و سفر می کنند، در کوتاه زمانی این سوغات مخوف را با خود به کل جغرافیای زمین بردند و تمام ملل جهان را از این ویروس منحوس متاثر ساختند. کشور ما هم که در زمینه‌های گوناگون، اهم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی، روابط تنگاتنگی با چشم بادامی‌ها دارد و کالاهای فراوانی را از این کشور وارد می‌کند، این محصول بدی و جدید را هم به فهرست بلند بالای واردات خود افزود و یکی از اولین کشورهایی بود که به این ویروس آلوده شد تا در این زمینه از سایرین پیشی بگیرد. خبر ابتلای کشور ما در اواخر بهمن سال 98 رسانه‌ای شد. از آنجایی که اولین گزینه برای مهار بیماری‌های واگیر و ناشناخته قرنطینه و تعطیلی اماکن عمومی و منع آمد و شد است، یکی از اولین مکان‌هایی که به عنوان محل ازدحام انسانی تعطیل شد مدارس بود که در اوایل اسفند ابلاغ و مدت آن 1 هفته اعلام شد. اما خوشبین ترین دانش آموز هم فکر نمی‌کرد این تعطیلی آن سال تحصیلی و حتی سال تحصیلی بعد را هم در بر بگیرد. خوشبختانه ابداعات بشر در هزاره سوم در زمینه نرم افزار و شبکه‌های اجتماعی به یاری نظام آموزشی آمد و ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان در سرتاسر جهان را به رغم همه نقصان‌ها و نوسان‌ها و آزمون و خطاها میسر و ممکن نمود. اما از آنجایی که همواره اقلیت‌ها و به ویژه در کشورهای مشابه کشور ما مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند، در این شرایط بحرانی هم مقفول ماندند. تحصیل دانش آموزان نابینا و کمبینا به همین سادگی ها هم نبود. نظام آموزشی برای آموزش از راه دور استفاده از پیام رسان های وطنی را الزامی کرد و هر گونه به کارگیری پیام رسان های خارجی را اکیداً ممنوع ساخت. یک پیام رسان داخلی موسوم به شاد به وسیله ارتباط میان معلمان و یادگیرندگان مبدل گردید. اما به دلیل عدم دسترس پذیری شبکه شاد برای نابینایان در همان آغاز، این قشر را ناشاد نمود. پس از بحث‌ها و گفتگوهای فراوان با مسئولین امر در خصوص مناسب سازی این پیام رسان برای گروه آسیب دیدگان بینایی، سرانجام بعد از 1 سال در دهه فجر 99 خبری مبنی بر دسترس پذیری شاد برای نابینایان منتشر شد که مایه مسرت و شادی گروه هدف گردید. اما مشخص شد که تنها گزینه‌های صفحه ورود قابلیت خواندن توسط صفحه خوان را دارند و مابقی همان است که بود و آن شادی کم دوام به تلخی کام بدل گشت و این خبر تنها جنبه تبلیغاتی داشت که در این گونه مناسبت ها از این دست اخبار فراوان است. به هر حال تاکبک، صفحه خان گوشی ها و تبلت ها قادر به خواندن آیتم ها و آیکون های شاد نیست. اگر هم کسانی به اتکای مقداری بینایی بتوانند به شاد وارد شوند، باز هم تا حد زیادی قادر به استفاده از داده های بارگذاری شده توسط مدارس عادی نخواهند بود، چرا که اکثر این مطالب به صورت عکس، PDF و پاورپوینت ارائه شده و باز هم خواندن آنها با صفحه خان گوشی ناممکن است. در زمان برگزاری آزمون ها هم که اگر یک فرد بینا در کنار نابینا نباشد، شرکت در آزمون غیر ممکن است. در یک کلام، نرم افزار شاد به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز نابینایان و کمبینایان نیست و باید عطایش را به لقایش بخشید و به سراغ گزینه های دیگر رفت. گزینه کمکی و دومی که نظام آموزشی در جهت تسهیل ادامه تحصیل دانش آموزان ارائه نموده، تدریس دروس مختلف از طریق شبکه آموزش سیما بود که باز هم جنبه عمومی داشت و گروه های خاص در این برنامه دیده نشدند. در دروسی مانند ریاضیات و علوم فیزیک و شیمی و مواردی از این دست که تدریس صورت بصری می‌یابد، کار برای این قشر دشوار می‌شود. در جریان آموزش نوظهور آنلاین باید فراگیران نابینا را به دو دسته تقسیم کرد. دسته نخست دانش آموزان عمدتاً مقطع ابتدایی هستند که در مدارس ویژه تحصیل می کنند و دسته دوم دانش آموزان مقطع متوسطه هستند که بر اساس طرح تلفیقی در مدارس عادی مشغول به تحصیلند. در مدارس ویژه که تعدادی از آموزگاران هم نابینا هستند، پس از مشخص شدن عدم کارایی شاد به نرم افزار تیم تاک که کاملا دسترس پذیر است رو آوردند. اما استفاده از این نرم افزار هم مسائل و مشکلات خاص خود را دارد و به همین سادگی ها هم ختم به خیر نمی شود. اولا بسیاری از دانش آموزان مقطع ابتدایی تا کنون با دنیای دیجیتال آشنایی نداشتند و استفاده از نرم افزار تیم تاک در ابتدا مستلزم یادگیری کار با گوشی های هوشمند و رایانه است. ثانیا برخی از والدین حتی دارای سواد خواندن و نوشتن نیستند و عده بسیار بیشتری هم فاقد سواد رایانه ای و رسانه ای هستند و قادر به همکاری با فرزندان خود نمی باشند. در نتیجه نصب و راه اندازی نرم افزار روی دستگاه های دانش آموزان خود چالشی دیگر است که برای حل آن باید یا اولیا و دانش آموزان از همسایگان و بستگان استمداد بطلبند یا معلم نگونبخت که تا پیش از این وظیفه اش تدریس بوده به ناچار در ابعاد فنی به موضوع ورود نموده و تک به تک مشکلات هر نفر را رتق و فتق کند. کافیست پیش از آغاز جلسه درس یا در حین آن دانش آموز تازه آشنا با دنیای دیجیتال کلیدی را اشتباه بفشارد تا نرم افزار از تنظیم خارج شود. در این صورت یا جلسه درس را از دست می دهد یا تلاش معلم برای راه اندازی دوباره نرم افزار شاگرد درمانده خود منجر به از دست رفتن ساعت کلاس برای همه خواهد شد. دسته دوم که دانش آموزان تلفیقی هستند به دلیل تحصیل در مدارس عادی که ابزار کارشان همان شاد است به رغم عدم دسترس پذیری محکوم به استفاده از آن هستند و تنها راه بهره‌مندی از این پیام رسان برای یادگیرندگان نابینا استقرار مستمر یکی از اعضای خانواده در کنار آنهاست، آن هم در طول هفته و یک نوبت از روز که طبیعتاً چنین امکانی وجود ندارد. اولاً همانطور که پیشتر گفته شد برخی از والدین فاقد سواد رسانه هستند. در ثانی بعضی از اولیا شاغلند و به دلیل وابستگی معیشتشان به درآمد حاصل از شغل قادر به ترک و نشستن کنار فرزند معلول محصل خود نیستند. سوم این که گروهی از والدین مایل به همکاری با فرزند معلول خود نیستند، چرا که تحصیل فرزندی با چنین مشخصه‌ای برای آنها در اولویت قرار ندارد. حال با این اوصاف اگر تعداد فرزند نابینا و محصل یک خانواده بیش از یک نفر باشد، مشکلات دوچندان خواهد بود. یکی از حواس مهم که نقش اساسی را در فرایند یادگیری فراگیران نابینا ایفا می کند، حس لامسه است. در تعدادی از دروس مانند علوم، فیزیک، شیمی، ریاضیات و جغرافیا، لازم است فرد نابینا اشیاء یا اشکالی را لمس نماید که در این شیوه ناممکن است و تفهیم معانی از این دست به صورت کلامی و انتزاعی و مبتنی بر تخیل و تجسم به اشخاصی که تاکنون از مفهوم مورد نظر هیچ تصور قبلی نداشتند دشوار می شود. عدم پوشش دهی اینترنت در همه مناطق، سرعت اندک و نوسانات بسیار و قطع و وصل‌های بیشمار هم از دیگر معضلات این نوع از آموزش است که خود حکایتی است بس دور و دراز. نکته جالب آن است که علی‌رغم همه مشکلات و معضلات گفته شده و نشده، بسیاری از محصلین و خانواده‌هایشان شیدا و شیفته این سیستم آموزشی شدند و شگفت‌انگیزتر آنکه نمرات دانش آموزان به شکل چشمگیری افزایش یافته است. اما پس از بررسی‌های بیشتر درمی‌یابیم که سطح معلومات و دانسته‌های درسی و میزان درک مفاهیم و معانی به گونه‌ای اسفبار افت و افول را نشان انجام می دهد. یکی از مهمترین چالش هایی که سیستم آموزش از راه دور با آن مواجه شده است، گسترش فزاینده پدیده شوم تقلب در میان محصلان بوده است که در بسیاری از موارد خانواده ها در این تخلف با فرزندان خود هم دست شدند و حتی در انجام این رفتار ضد اخلاقی از آنان پیشی گرفتند. تا جایی که در آزمون اصلی نیم سال تحصیلی، در حالی که معلم میپندارد این شاگرد اوست که در آن سوی خط و دستگاه به پرسش ها پاسخ میدهد، اما او یکی از اعضای خانواده است که کتاب باز نشسته و به سرعت در لابلای سطور و صفحات پاسخ سوالات را مییابد و ارسال میکند و اصلا در آن محیط شخص دانش آموز حضور ندارد. هیچ ابزار کنترل و نظارتی هم برای چنین پدیده‌هایی پیش‌بینی نشده، در حالی که پر واضح بود این اتفاقات روی خواهد داد. مطمئناً پس از بازگشایی مدارس با معضل ضعف درسی دانش آموزان و مردودی‌های فراوان مواجه خواهیم شد. تا اینجا چالش‌ها و دشواری‌ها ریشه و منشأ نرم‌افزاری دارند، اما یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلات پیش رو موضوع سخت‌افزار است. بسیاری از دانش آموزان به ویژه در شهرستان‌ها و روستاهای مناطق محروم اساساً تبلت یا گوشی هوشمندی ندارند و خانواده قادر به تأمین این وسیله ولو لازم و واجب نیست. در نتیجه بسیاری از خانواده‌ها و دانش آموزان دست به دامان در و همسایه و اقوام و خویشاوندان می‌شوند. دانش آموز دختری در مقطع ابتدایی را می شناسم که هر روز مسافت روستای خودشان تا روستایی که محل سکونت خاله اش است را طی می کند تا بتواند از طریق گوشی او به رویای ادامه تحصیل امیدوار شود. در بسیاری از مواقع چندین دانش آموز به شکلی شدیداً متراکم بر گرد یک گوشی حلقه می‌زنند، در حالی که فلسفه تعطیلی مدارس پیشگیری از چنین ازدحام‌ها و اجتماعاتی بوده است. عده‌ای در آستانه ترک تحصیل با مساعدت خیرین و کمک‌های مردمی شانس ادامه تحصیل را پیدا کردند و هستند کسانی که موفق به استفاده از هیچ یک از راه‌های مذکور نشدند و از تحصیل باز ماندند. بسیاری از دانش آموزانی هم که دستگاهی برای فعالیت‌های درسی در اختیار دارند، بیشتر در حد لنگ کفش در بیابان است، چرا که ناچار هستند تا با تلفن همراه والدین خود که چند سال پیش خریداری شده کار کنند که با نسخه‌های جدید و به روز نرم افزارها مطابقت ندارد. تا کنون که در ماه 15 تعطیلی مدارس هستیم، سازمان‌های متولی همچون آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی اقدام مؤثری برای تأمین تبلت و گوشی هوشمند انجام ندادند. احتمالاً زمانی موفق به انجام این کار خواهند شد که واکسیناسیون عمومی صورت گرفته و دانش آموزان به مدارس بازگشتند و در آن هنگام با معضل محصل گوشی به دست مواجه می شویم که عمده اوقات شبانه روز خود را مصروف و معطوف شبکه‌های اجتماعی می نماید.